أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. لا سيما بقية الله في الأرضين، روح وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وخير أوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. بروح مبارك همه شهدا، علما، فقها، عزیزانی که با امام عصر در ارتباط بودن و علاقمند به اون بزرگوار و در راستای رضای اون عزیز، به روح همشون هدیه کنید صلواتی را. یه وقتی یه سمیناری رو در مشهد درباره حضرت ولی عصر ارواح فداه گذاشته بودن، بعدن در اون سمینار یکی از بزرگانی رو که در خدمت علامه طباطبایی خیلی استفاده کرده بود و اصالتا فرانسویست، به نام پروفسور کوربن، ایشون رو دعوت کرده بودن در اون سمینار. ایشون در اون صحبتی که داشتن گفته بودن که همه ادیان آسمانی اینها انبیای اون ادیان ارتباط مردم رو با خدای تعالی توسط انبیا متصل میشد، وحی الهی که از جانب خدا نازل میشد بر اون پیامبر و اون پیامبر به مردم میرسون، ارتباط مردم با خدای تعالی این شکلی برقرار میشد. و البته اول الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدای تعالی ابا داره از اینکه کارها رو را بیاندازه مگر به وسیله اسباب خودش. عالم، عالم دنیا عالم اسبابه. درسته که خدای تعالی شفا میده، ولی باید بریم قرص بخوریم، دکتر بریم، عمل بکنیم، جراحی کنیم، از این چیزا. درسته که خدای تعالی شکممون رو سیر میکنه، ولی باید غذا بخوریم، پول در بیاریم، نون در بیاریم، بخوریم تا بتونیم سلامت داشته باشیم. همینجور اگه نگاه کنید عالم عالم اسبابه، منتها گفتن به این اسباب بند نشید. توجه کنید که مسبب الاسباب، اون کسی که همه این سببها رو به جریان می اندازه، خدای تعالی است. و یکی از اسباب هدایت انسانها انبیاء الهی هستن. کتبی که میارن و گفته های اون بزرگواران راه رو بر مردم هموار و باز میکنه. خب با رفتن حضرت موسی، یهود ارتباطشون با خدای تعالی قطع شد. با رفتن حضرت عیسی و اینکه صعود کردن به آسمانها، ارتباط مسیحیت با حضرت و خدای تعالی قطع شد. با شهادت پیامبر اسلام ارتباط بچه مسلمان قطع شد. تنها امتی که روی زمین امروزه در ارتباط با خدای تعالی است، بچه های شیعه 12 امامیه که اینها میگوین امام عصرمون هست و میشود از طریق اون بزرگوار با خدای تعالی ارتباط برقرار کرد. اگه یادتون باشه در شبهای گذشته من یه بحثی رو مطرح کردم تحت عنوان ولایت. ولایت رو هم عرض کردم که سه مرتبه داره: ولایت عام، ولایت خاص، ولایت اخص. هر کدام رو توضیح دادم که ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن، همه دلهای انسانها در کن بین دو انگشت خدای تعالی است. دل دست خداست. برای همینم در دوره آخر الزمان میپرسه که از خدا چی بخوام، چگونه بخوام. فرمان بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. 10 بار بگو یا الله 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 یا الله. یا مقلب القلوب، ای کسی که دلها رو زیر و رو میکنی، ثبت قلبی علی دینک. بعد به دنبال همین روایت هست که در کتاب تنزیه الانبیا صفحه 125، اللهم اصرف القلوب، خدایا تویی که تصرف در دلها میکنی، اصرف قلوبنا الی طاعتی، دلهای ما را منصرف کن به طاعت خودی، نه به جای دیگه. ببینید دل آدم ایجور نیست که شما هر جوری بخواید باشه، بخواید جهت پیدا کنه باید براش برنامه داشته باشید. اولین برنامه هم دعاست، از خدا باید خواست که خدایا یا مقلب القلوب، به ویژه در دور آخر از زمان، ای کسی که دلها رو زیر رو میکنی، ثبت قلبی علی دینه، دلم رو ثابت بدار بر دینه، ولا میفته توی ریل دیگه، بعد نمیتونی جمعش کنی. و این یه واقعیتی است که به یمنهی روز غلورا، به یمن وجود مبارک امام عصر بندگان روزی میخورن، و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود مبارک اون آسمان اون عزیز آسمان و زمین ثابت مونده است. یه خاطره خیلی قشنگی رو من خودم شنیدم، اگر واسطه میخورد میگفتم که واسطه داره. یه وقتی ما مشهد مشرف خدمتی که از علمای بزرگوار اونجا رسیدیم به نام مرحوم آیت الله نمازی شاهرودی رحمت الله علیه. آقای نمازی چند تا تشرف داشتن به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواح نافدا. من ازشون خواستم توضیح بدن که چیه. اینه قبلا گفته بودن، از طریق نوار شنیده بودم. این بار یکی دو بار من دو سه بار رفتم دیدنشون، و هر دو سه بار هم خواستم که بگن و گفتند و یادداشت برداشتن که در سفر حجی که مشرف شدیم به حج، ایشون خیلی مقید بود و اون موقع میگفتن که ما مشرف شدیم به حج بیت الله الحرام، خیلی هوای حاجی ها رو داشتم، روحانی کاروان بودم و ضمناً کاروان مثلا یه اتوبوس دو تا اتوبوس بیشتر نمی بردم که بتونم بهشون برسم، حتی اونجا مثلا مواظبت بکنم آب مناسب، وضع مناسب، غذای مناسب داشته باشن که یه مقدار بیشتر به خودشون برسن. خب یه فرصت 30-40 روزه خوبیه که میتونه آدم برای خودسازی خوب برنامه داشته باشه. از این فرصتها غنیمت بشمارید، استفاده کنید. مثلا الان فرصت محرم پیش میاد تا 40 قد بدونید. مثلا زیارت عاشورا رو به این دستورالعمل مرحوم علامه طباطبایی است، زیارت عاشورا رو هر روز بخونید، با صد لعن و صد سلام هم بخونید. اول صبح زیارت عاشورا رو سحر بخونید، بعد تو روز صد لعن و صد سلامش رو بخونید دیگه. شما همینطور گرفتارید، میرید میاید، خیلی از اوقاتتون همطوری وقت گرفته میشه، ازش استفاده کنید و این بشه ملات زندگیتون. تا 10 روز این برنامه رو آدم داشته باشه تا روز عاشورا. روز عاشورا میفرمودن که دیگه این برنامه رو ایجور قرار بده که با سر و پای برهنه زیر آفتاب زیارت عاشورا رو بخون، صد لعن و صد سلام رو، و بعد سجده و دو رکعت نماز و زیارت بعدش که بعد زیارت عاشوراست در مفاتیح هست، که من درباره این خاطره ای رو براتون انشاءالله بشه شب عاشورا عرض خواهم که. اما از این فرصت استفاده کنید. بعد میره تا چهله امام حسین، یک چیز جانانه توش یه حال عجیبی براتون دست میده، مخصوصا تکرار که باشه، استمرار که باشه، خیلی جواب میده. مثل نسخه دکتر که میده، مثلا اگر خدا نکره شما مشکل ای داشته باشید که عفونی باشه، عفونت تو بدنتون اومده باشه، خدای نکرده، برای دفع و رفعش آنتی بیوتیک میده، اما میگه باید منظم بخوری، یا 8 ساعت به 8 ساعت پشت کله هم، ایجور نشه یه رو بخوری یه رو نخوری، یه رو دو تا بخوری یه رو، ایجوریش نکن. 8 ساعت به 8 ساعت شما این قرصی که میدم، این کپسولی که بهت میدم، اینو مصرف کن، استفاده کن، حالت خوب میشه. و واقعا هم خوب میشه، آدم میبینه که اثر میذاره. این در خودسازی هم عین همینه. باید استمرار داده. یه رو بیا یه رو نیای جواب نمیده خیلی. باید پشت کله هم مثلا همین زیارت عاشورا که گفتم میفرمون یه دهه یه 40 اینو ادامه بده. و با این زیارت به اصطلاح دمخور شو. جوری که آرام آرام انگار تغذیه کنه روح شما این دعا و این زیارت خاص رو. انشاءالله خدا توفیق به هممون عطا کنه بتونیم این کار بکنیم. در هر حال ما یه ارتباط خاصی با حضرت میتونیم داشته باشیم. بعد ایشون میفرمودن که در اون سفر حج وقتی ما میخواستیم برگردیم، خب ما یه اتوبوس رفته بودیم، با اتوبوس رفته بودیم. وقتی میخواستیم برگردیم اون موقع اینطور بود که نمیشد که خودمون بیایم، به خاطر اینکه جاده ها اسفالت ها اینا یهو یه باد میومد محاسب و شین میریخ وسط جاده گم میشدیم مثلا. بنابراین باید حتما برای برگشت وقتی میخوایم بیایم یا برای رفت به اونجا از مرز مثلا ایران به اون طرف یا عراق به اون طرف، باید حتما پلیس جلو حرکت کنه. پلیس عربستان ما به دنبال پلیس بریم. روز معینی می آمد و این قرار رو میگذاشتن و ما این اتفاق می افتن. گفتن همینطور شد و اومد و ما هم با اتوبوس با کاروانمون برگشتیم برای بازگشت به ایران. خب به همراه پلیس همینطور جلو داشت می رفت و قطار اتوبوس ها هم به دنبال ای داشتن می رفتن، ما هم داشتیم می رفت. این یه راننده ما یه محمود آقا بود و اگه اشتباه نکنم یه احمد آقا هستن. این دوتا داداش بودند یا رفیق بودند، راننده اتوبوسی بودند که ما رو می بردن. گفتن یه مرتبه یکی اینها مثلا فرض کنید آقا محمود پشت فرمون بود. منم طور که داشتیم می رفتیم این قطار اتوبوس ها که می رفتن اینطوری بعد مثلا یه پیچ می خورد و می رفتن اون کرد از اون طرف. این راننده تشخیص داد برای اینکه زودتر بره بزنه پهن و بر و بره صاف یهو بره اون جلو. دیدید از این کارا میکنید شما؟ معمولا ما از این کارا میکنیم. دارن راننده مردم بندگون خدا همطور میرن، ما یهو میزنیم از یه جایی پیدا میکنیم میزنیم وسط و میریم دیگه. از این زرنگی ها خیلی بده، حق دیگران ضایع میشه، راضی هم نیستن چون میبینیم ناراحت میشن. نباید این کارو کرد. طبق قانون و قاعده عمل کنیم. ایشون گفتش که من بخوام اینطور میونبر بزنم. گفتم نکن این کارا. گفت نه و اینا راه نزدیک میشه فلان، برای چی اینقدر مثلا پولی بنزین بدیم یا همچین دوری گندهی بزنیم اینا؟ من کوتاه‌ترین راه بین دو نقطه خط راست است دیگه، درسته؟ از اینجا من صاف برم اونجا. هر چی ما کردیم ایشون گوش نداد و بلاخره زد پهنابار. زد پهنابار رو وسط راه یه گودالی چیزی بود و اینا، یه ماشین فرو رفت و گیر کردیم. اه برو نمیتونه بره حالا. هیچی کاروان رفت که رفت که رفت. پلیس رفت و ما هم گیر کردیم. حالا 30-40 تا آدم، زن و بچه، زن و مرد، اینا مسلمونن، بندگون خدا، ظاهر خدا بودن. الان چی باید کرد؟ خیلی ما ناراحت شدیم که یعنی دیدیم ما رو به کشتن دادی. خلاص گفت بالاخره اون شب مثلا گذشت و دیگه آساسه ماشین هم دیگه از کار افتاد و بنزینش دیگه نمی کشید و ما هم تو نمیدونستیم چه کار باید بکنیم. غذا و چیزایی هم که داشتیم و اینا آساسه دیگه اینا هم داره تمام. هیچ راهی برای نجات نیست. هر طرف میبینیم ماساس و بیابون، ما راهی بلد نیستیم. ماشین هم که بنزینش مثلا چیز شد و فرض کن آب رادیاتش هم فلان و هر دیگه ولو شدیم قشنگ درمانده. دیدید وقتی درمانده میشید آقاتون به دادتون برسه؟ اینو توجه کردی؟ ماها میگیم یا صاحب از زمان، اما دلمون جای دیگه است. دلمون نی، باورمون نی. جا بدونید این قطاع الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا کمال انقطاع رو به سمت خودت به هم عنایت. ما باز دلمون به این ور اون ور هنو فکر کنیم ای بیاد فلان میشه، او بیاد اینطور میکنه. یاد نگرفتیم از اول با خدا همه چی رو هی ببندیم، بندگیش کنیم، بعدن هم ازش چیز بخوایم. بخواید چرا نه، بنده اویم دیگه. گفتم خلاصه گیر کردیم، خیلی برگیر کردیم. فردا هم هوا گرم شد و آفتاب هم داره میتابه، هیچ پناهگاهی هم نداره. واقعش تنها راهکاری که به ذهن من اومد، گفتم بیاد یکی کار بکنم. آقایون هر کس یه گوری برای خودش بکنه که اینجا دیگه از گرسنگی و تشنگی جز مرگ راه دیگری نیست و همطور بیحال میشیم دیگه. هوا هم اونقدر گرم خواهد شد که راه به جایی نخواهیم بود، بیفته تو گودالی، بعدم یه بادی میاد و این ماسه ها رو میرزه رومون، میشه قبرمون دیگه، تموم شد. واقعا هیچ راهی من نداشتم دیگه. مثلا یه کسی که روحانی کاروانه بیشتر ناراحته، یه کسی که مسئولیته الان یه هیئت شما رو بیگردونن دیگه. من فکرم آقای حاجی بیش از همه دغدغه اینجا رو داره، یه چراغ خاموشه، این فرق ما بشه برامون مهم نیست، چراغ خاموش. حاجی هیچون نیست، بلنگو قری بکنه، صدایی بکنه، قط بشه، پا میشه، آقا یا الله بودو اونا، اینا اونا سرخط میکن. خیلی به من سخت گذشت. بفرمون آقای شاهرودی که واقعش من در تنها راهکار این دیدم، گفتم آقایون بشینید یه دعای توسل بخونه، خانم ها کاری نمیتونه بکنه، من هم ببینم چیکار میشه. و یه تپه بود، من رفتم آرام آرام به سمت تپه، گفتم خدای تو میدونه ما یه صاحبی داریم، من خواهم برم با او حرف بزنم. میگم 40-50 تا بچه هاتون اینا زیر دست من هم دارن نابود میشن، این پسره خراب کرد. ما رفتیم بالای تپه و رفتیم پایین، مثلا همون بالا و اینا ایستادیم به نماز. توسلی به حضرت صاحب سلام الله علیه پیدا کرد، ایستادیم چند رکعت هم نماز خوندیم، ابراز ادب و محبت به آقا و آقاجون. من گیر کردم اینجا، اینا هم زن و مردن، اگرم اینجا ما مردیم و چی شدیم هیچ کی نمیفهمه ما چی شدیم. یه عمر 30-40 سال بچه هامون، پدر مادرامون، خاندانمون همه ناراحت که اینا چی شدن، خبری نمیتونه به کسی بدیم. نه اگذاریم ما بیام و مکش. و من همطور که داشتم با آقا صحبت میکردم یه مرتبه متوجه شدم که صدای زنگوله یه شتوری داره میاد، که انگار یکی داره میاد. و من آنم توجه کردم، دیدم بله یه آقای دهنه شتر گرفتم دارم آرام آرام میاد رو به من. رسیدن من رفتم جلو سلام کردم و جواب دادم، گفتم که آقا، گفتن که بله، گفتم ما گیر کردیم با کاروانمون اینجا، هیچ راه هم بلد نیست. فهم نه طور نیست، ببین از این مسیر، این مسیر مستقیم برید میرسید به مرز. گفتم ببین آقا، ما میریم گم میشیم، ماشینمونم بنزینش تموم شده، نمیدونم چیکار کنم. و من دست کردم تو جیبم، قرآن رو در آوردم، گفتم شاید یکی از اهل سنت این بادیه های اینجاست، در آوردم، گفتم که تو رو به حق این قرآن ما رو بلن، ما رو برس. فرمود باش، بیاد بریم. شطور رو رها کردن، آمدن همراه من پای اتوبوس و گفتم سواش. که اومدیم بالا فرمودن محمود نشینه پشت فرمون، چون معصیت ما رو کرده. محمود برو عقب. راننده محمود بود، او رفت عقب، او یکی اومد پشت فرمون. آقا نشستن پرگیه، فرمودن که کلیدو بزن. او بنزین نداره، بزن. او زد، ماشین روشن شد، اشاره ای فرمود که ماشین راه افتاد. راه افتاد، تو راه من با آقا بنا کردم صحبت کردم، یه کمی هم نون داشتم که خودم آردشو تهیه کرده بودم و خودم پخته بودم، اینا یه همچین روحیه ای داشتن. به آقا تعارف کردم، گرفتن ولی ندیدم بخورن. و رفت ماشین، رفت صحبت ها شد، از بزرگان علما و مراجع یاد کردن که آقا ابوالحسن بسیار مرد سخی و طبعی بود و از بزرگان علما یکی که نام بردم، یکی از علما رو من یه کمی غیر مؤدبانه نام بردم، ایشون ناراحت شدن، فهمیدن نه مؤدبانه. حالا من نمیخوام، طول میکشه که بخوام هی همه رو بگم. من خلاصه موقعی ظهر شد فرمودن که عدل ظهر مثلا بیستید نماز رو بخونید، شما خودتون با جماعت بخونید، منم خودم میرم تنها. آقا تنها رفتن ایستادن نماز، ما که نمیرسیم که آقای من که ما ایستادیم نماز جماعت خوندیم و دوباره سوار شدیم. سوار شدیم رسیدیم مرز، رسیدیم مرز و من ضمن صحبت ها گفتم آقا مثلا در ایران ما یه صندوق انگور میگیریم مثلا فرض کن که 1000 تومن، همین 1000 تومن ها عربستان میدیم 1 کیلو به ما میدن. و همین که من گفتم یک کلمه بیشتر نفرمود، فرمود هذه من برکات، نه خیلی بادیه نشینی صحبت میدیم، عربیشون عربی بیابونی بود، هذه من برکات، نه این از برکات منه. و به یمنهی روز قلورها، به برکت اون بزرگوار مردم زندگی میکنن. بعضی همون زندگی همون خیلی با برکته، پول نداریم خیلی ها ولی برکت تو زندگی همون، بعضی همون نی پول داره ولی گوش نست بیشیم پلو دلش، جوری میشه که دلت میخواد یک کاسه دستت بگیری از مردم پول جمع کنی بدی به این. در فقر محض طرف صورتش از سیلی سرخه اما همه چی داره، اصلا احساس نیازم نمیکنه. دیدید تو زندگی ها؟ بعد میگی چرا اینجوره، چرا مالی ما اینطوره، مالی اون اونطوره، مالی برو ببین چرا اینطور، خودت بهتر میدونی چرا اینطوره. و من نذر کرده بودم که اگر حضرت ولی عصر، اگر خدای تعالی ما را از اون بیابونه برهوت نجات بده، من کل داراییم رو نذر کرده بودم میدم در راه خدا یک جا. فرمودن اون نذرت هم باطله، به خاطر اینکه اگه این کار بکنی به گدایی میفتی و تکدی حرام، گدایی کردن حرامه، نباید تو دست پیش کسی دراز کنی، نذر درست نیست. نمی که آقا چیزی من نگفته من نذر کردم، کسی نمیدونست. از این چیزا خیلی داره که حالا دیگه من میگذارم. که رسیدیم لب مرز و من احساس کردم باید برم وضویی بگیرم، تجدید وضویی بکنم. ایشون فرمود من دارم میرم. گفتم اگه میشه بمونید من وضویی بکنم. فرمود نه دیگه، یه وقت من تمامه و الان خیلی ها در عالم به من صدا میزنن، باید برم بهشون رسیده که. میخواهید این ارتباط رو؟ ما گاهی از اوقات دنبال پول و دنبال این دختره و دنبال اون پسره و اینا مشغولی. یادتونه بچه که دنبال برای یه جفت کفش چقدر گریه میکردید و برای یه وادکنک و یه شکلات و اینا خیال میکنه؟ الان اینجور نی، الانه که 65 سالمه این حالت درم نی، بدتر از اونه. حالا هم دنبال همون آدامسو لپ لپ و قلقلی و میگی نه یه کمی فکر کن، شاید من انشاءالله اشتباه میکنم، انشاءالله اشتباه میکنم. برای شما جالب نی؟ به شیخ مفید خطاب فرمود، به دوستدارانشون فرمود بگو که و تکلیف و کما یؤدیه عنا الی موالینا قبلک، وظیفه شماست که هر چی رو دارم بهت میگم و دریافت میکنی به دوستان ما برسونی جناب شه. فانا یحیط علمنا بانبائکم، ما خبر داریم، احاطه داریم بر خبرهای شما، به وضعیت شما مطلعیم. ولا یعذب عنا شی، هیچ چیزی از جلو چشم ما رد نمیشه، قفلت نمیکنیم از شما. انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما اصلا اهمال نمیکنیم مراعات شما را، به اهمال رها نمیکنیم شما را. ولا ناسین لذکرکم، ما از یاد شما را هم فراموش نمیکنیم، یادتون میکنیم، به اسم دعاتون میکنیم، نگاهتون میکنیم. ولو لا ذلک، اگه غیر ای بود، لنزل بكم الاعوا و استلمكم الاعداء، اگه اینطوری بود دشواری ها شما رو داغون میکرد، دشمن ها به شما مسلط نابودتون میکردن. واقعا یک کمی هم به حساب ظاهر نگاه کن، کم دشمن داریم، چی دشمن های قهاری. الان بزرگترین مراکز و مؤسسات تحقیق درباره شیعه 12 امامی، شیعه امامیه، در تل آویو. اسرائیلی‌ها دارن تحقیقات عجیب غریب درباره ما میکنن، درباره اینکه بشناسن، بدوزن بچه‌های ما رو، ببرن بچه‌های ما رو. شما اینا رو عادی گاهی نگاه میکنید؟ دانشمندانتون رو ببرن، اموالتون رو ببرن، دینتون رو ببرن، ناموستون رو ببرن، هرچی بتونن ببرن، ببرن. فکر میکنی اگه صاحب بالا سر نبود چیکار میکرد بود؟ شما می انقلابتون مال خود حضرت ولی عصر. داستان 22 بهمن رو فکر میکنم خیلی ها بلدن. آقای مرتضی فر، من از پسرشون پرسیدم مثلا، آقای مرتضی فر ایشون بودن که بهشون گفتن وزیر شعار، تو خطبه های نماز جمعه تهران با این مثلا شعار میدن، یادتونه؟ خدا رحمتشون کنه. ای بزرگوار نقل میکرد که میگه مرحوم آقای طالقانی وقتی تو خیابون همین نزدیک شما، همین تو همین ایران، امام اینجا بودن دیگه، مثلا علوی و اینجا بودن، و بچه ها رو بلنگو گذاشتن رو وانت، بیانیه امامو خوندن که فردا به اصطلاح اعلان کرده بودن که از فردا از حکومت نظامی از روز 22 بهمن دیگه هیچ کس حق نداره بیاد بیرون. ما فرمودیم حکومت نظامی لغو شکسته، بیاین بیرون، گوش ندید فرمان. و من منزل آقای طالقانی بودم وقتی صدای بلنگو بلند شد. شما چه صدایی؟ گفتم آقای هم چیزی امامی بیانیه داد. گفت وای، امام نمیدونن این شاکیه، نبودن اینجا، اینا بترسن داغم میکنن مردم، میبندن به گلوله، به توپ میبندن شهرها. تلفن زد به امام که آقا این بیانیه از شما سرمان. بله آقا، میدونید فردا چی میشه؟ تهران جوی خون را میفته. وقتی ایشون اصرار کردن فهمید نه خیلی باید باشه، نه. پیدا بود امام میفرمان باید باشه. آقای طالقانی اصرار میکرد نه. و یه مرتبه یه چیزی امام گفتن که آقای طالقانی فرمودن که خب اگه اینطور آقا جون هیچی، خدا حافظ، شما مخلص گوشی حاضر. آقا چی شد؟ فرمود یک کلمه آخری رو گفتن، اگه آقا فرموده باشه چی؟ اگه آقا فرموده مخلص، خدا حافظ، من حرفی ندارم. من براتون تعمدن اینو یادداشت کردم که ببینید مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه شریف، سید محمد حسن شیرازی بزرگ، ایشون به مرحوم سید محمد فشارکی که استاد مرحوم اشرف عبدالکریم حائریه، به ایشون یه نوشته ای داره، نوشتشون هست. به فرمان مدت هاست که در فکر آن، یعنی فتوای تحریم تنباکو، مدت هاست که در فکر آن بودم، لکن در این مدت جهات مختلف این فتوا را بررسی می کردم. این که دیروز به نتیجه نهایی رسیدم و امروز به نتیجه نهایی رسیدم و امروز به سرداب غیبت رفته تا از مولایم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اجازه، اللهم صل علی محمد، من این صلواتاتون مثل شل کن صف کنه، سرفه 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 اللهم صل على محمد. تا از مولایم امام زمان اجازه فتوا بگیرم، آقا نیز اجازه فرمودند و امروز قبل از آمدن شما فتوا را نوشتم. حالا فتوا چیه؟ تو پرانتز، تو کد، الیوم یعنی امروز استعمال توتون و تنباکو به عینه ونکان به هر شکلی در حکم محاربه با امام زمان است. زمان ناصرالدین شاه وقتی خواستن بحث تنباکو رو تحریم کنن و سیگار و دود و حکمش از حضرت ولی عهد میگه تا من نگرفتم آقا اجازه ندادن این کار نه. یه همچی ارتباطی میخواد. ما در ولی فقیه این حالت رو میبینیم که این ارتباط رو میخواد، چون جا امامی ارتباط رو داشت. امروز هم از ذات آقا همینجوره، امروز هم همینطوره. بیشتر من از امام حسین بگم، از حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه. این تو فرهنگ جامعه سخنان امام حسین، بعض دوستان میگن آدرسش هم بگو، من چون وقت میگیره نمیگم ولی میگم اینو. فرهنگ جامعه سخنان حضرت ابا عبدالله، آقای معیدی علی آقا مرد بسیار خوب از دوستانم ترجمهش کردن، صفحه 733. این روایت از حضرت ابا عبدالله حسین، حضرت امام حسین قربونشون برم فداش شم انشاءالله، خودش و بچه هاش و زنش و کوچولو هاش و همش انشاءالله. به صاحب هذا الامر یعنی المهدی، برای صاحب این امر یعنی حضرت صاحب الزمان، غیبتان، دو غیبته. احد احداهما تطول، یکیش غیبت اولیه، یک غیبت به اصطلاح طولانی دارن، یک غیبت کوچکتر دارن که حالا اینا توضیح میخواد ولی من الان وقتش نیست. احداهما، بخواد آقایون براتون بعد توضیح بده. احداهما تطول، یکیش طولانیه خیلی. حتی یقول بعضهم مات، بعضی میگن مهدی آمد مرد، و بعضهم قتل، بعضی میگن کشته شد، و بعضهم ذهب، بعضی میگن مهدی آمد و رفت. همهشون بیش خود میگن. ولا یطلع على موضعه احد من ولی ولا غیره، هیچ کس از جای امام عصر خبر نداره، خواه از اولیا باشه خواه نباشه. الا المولى الذي يلي امره، مگر اون آقای، اون مولایی که جایگاه او رو گرفته و داره الان کار او رو انجام میده. استبعاد نکن. 30 سال دوران مرجعیت شیخ مفید علی الله مقامه شریف، در طی 30 سال 30 تا توقیع از حضرت دریافت کرده، 30 تا نامه. یه فکر مونه آقا رها کرده. آقایی که وقتی شیخ مفید ازش یه فتوا میپرسن حواسش نیست. ما گاهی از اوقات سرمون خیلی شلوغ میشه، تو شلوغی ها یکی من یه چیزی میپرسه، بی هوا یه چیزی میگه، باید مواظبت کرد. تو گرفتاری جواب ندید، بگید برو بعد بیا. آمد از مرحوم شیخ مفید پرسید آقا یه خانومیه، این بچه تو شکمشه و مامانه مرده، بچه رو چیکار کنیم؟ فرمود بره خاکش کنیم مادره. این غلطه، بچه زنده است، باید میفرمون پهلوش رو بشکافید، بچه رو دررید، مادر رو دفن کن، مادر مرده است دیگه. دست رو هم نکنم، ببخشید، برای سلامتی آقا صلوات برسید. هیچی، فرمون برید بچه مادر رو خاک کن. فرض دادید که یه آقای بچه رو بغل کرده و اومد و که آقا اومدم بچه رو تشکر میکنم از اینکه فتوایی که اول دادید بعد اصلاح فرمودید. چی تو مگه؟ گفت دیروز مادرش اومدیم گفتیم مرده، فرمودید خاکش کن. این بچه گفتیم زنده است تو شکم مادر، شما فرمودید خاکش کن. بعد همین که من رفتم چند قدم یهو یه آقای اومد گفت فتوا فرمان اشتباه شده، پهلوشو پاره کن، مادر رو در، بچه رو در بیار، مادر رو دفن کن. مادر مرده است، بچه زنده است. نر از دنیا. سر همین بود مرحوم شیخ مفید گفتش که وقتی شنید یهو به خود من ما کسی نفرستادم. فهمید که اشتباه کرده، آقا اصلاح کرده. خب من دیگه فتوا نمیدم، من عرضه این کارو ندارم. پیغون این نامه بعدی اومد، عزیزم من تو رو از یاد نمیبرم، هوا تو دارم، غافل ازت نمیشم، اهمال نمیکنم، تو کارتو بکن. شما نگاه کنید از اول تا حال این همه رئیس جمهور اومده، هممون انتقاد کلی از خیلیشون داریم، کدومتون از امام یه انتقاد دارید؟ کدومتون از حضرت آقا انتقاد دارید؟ و که همه ما جمع میشیم 80 میلیون انتخاب میکنیم رئیس جمهور را، کلی هم تبلیغ به گو مگو، خود بنده یکی از آدماشم که این کارم بود، اون یکی بیاد که بهترین باشه، خوبترین باشه، بشه قسم اول فرض بخوری وای سید والا آخرش مونیم نمیشه. دیدید ولی یه فقی جز گل چیزی دیگری کاشت؟ امام در سخت ترین بحرانها بهترین برخورد رو نداشت، بهترین عمل کرد رو نداشت، وقتی هم رفت هیچی نداشت، 12 دونه کتاب داشت. به احمد آقا وصیت کرد که احمد جون این کتاب آران منو وقف کتابونه آیت الله مرعشی نجفی کن که طلبا برن بخونن. 12 دونه کتاب وسائل شیعه بیشتر نداشت، این همه میتونست داشته باشه، جمع نکرد. بعدم گفت با دلی آرام و قلبی مطمئن، میدونستی که کرده بود، دلش هم خیلی قرص بود. مگه الان ولی یه فقیه امروزمون اینجور نیست؟ قربونش برم، دنیا هم وایستاده ایشون رو خراب کنه، همه ایستادن ایشون رو خراب کنن، ولی تو دل هممونه آقا هست، به خدا صاحب داره مملکت. وقتی حضرت ولی عصر نسبت به یه بچه شیرخواره، میگم شیرخواره، بچه ای که تو شکم مادره دل و پس ناراحته نمیذاره بره، فکر کنه 80 میلیون جمعیت رو رها کرده و رفته، شما رو غافله؟ واقعا مسلمان های عالم رها کرده رفت که هم چه فکر میکنه؟ خیلی بدبینیه بدیست، اینجور نیست. حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه فرمودند که هیچ کس اطلاع از موضع اون بزرگوار ولا یطلع على موضعه احدون، احدی از جایگاه او مطلع نیست، من ولی ولا غیره، نه از دوستارانش و اونه که اهل ولایتند و غیر ولایت، همشون نمیدونن، الا المولى الذي یلی امره، مگر اون مولا و اون بزرگواری که به جای او وایستاده و داره کار او را انجام میده. حالا بر سلامتی حضرت آقا صلوات برسید. خب من دیگه نمیخوام خیلی طولانیش کنم، شب جمعه است و اینا کار داریم، شما برادران عزاداری باید بکنن، جاش هم هست. اما یه نکته رو بگم، خوشا به حالتون. امام صادق فرمود یا ابا وسیر طوبی لشیعت قائمنا، خوشا به حال شیعیان مهدی ما، المنتظرین لظهوره، اینه که منتظر ظهور اون بزرگوارن، فی غیبته، در غیبت اون بزرگوار، والمطیعین له فی ظهوره، کسان که دنبال اطاعت از اون در دوران مجلس، دولت، حاکمیت، قوه قضاییه، همه اینا ولی دارن، باید ببینن مقام ولایت چی میخواد. ما باید ابلاغیه های آقا رو دقت کنیم، مطیع باشیم دوستان، مطیع باشید. والمطیعین له فی ظهوره اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا اولیای خدا، نه ترسی از آینده دارن نه خوفی از گذشته. خیلی هایی میگه آقا چی میشه؟ خوب میشه، اصلا به سمت درستی داریم میریم، یه حرکتی شروع شده، نیم بنده بله، ولی این میرسه انشاءالله به صاحب اصلش، باید برسه. برای همین اصل دعاتونو بگذارید برای حضرت ظهور حضرت ولی عصر،
این که من و شما هم جزء یارانش باشیم، یا نخواد آقا تازه بیاد ما را راست کنه. برای همین تو صلواتتون من فکر کنم صلواتامون یکم ناقصه، اینجور اگه صلوات بفرستیم خیلی خوبتره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم. فرج ما رو هم به دست آقا قرار بدیم، امام حسین. من نمیخوام از دست کسی دیگه چیز بهم بدیم. گوشایش راه من به دست مهدی باشه، به دست مهدی باشه. خب وقت نداریم دیگه، نه آیا جی وقت داریم؟ نه دیگه، نه اگه وقت نداریم نداریم. پس باشه، خواستم انشاءالله باشه بعد براتون بیشتر صحبت. خب امشب شب حضرت علی اصغر حسین سلام الله علیه، قربونشون برم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو. دوستان وقتی میخواستن برن کربلا گفتن که آقا دستورالعمل چیه، میفرمون که انشاءالله تو حرم امام حسین که رسیدی 10 روزه علی اصغر لازم نیست طولانی باشه با اینا، خلاصه بخون، اما 10 تا رو بخون. یاد علی اصغر حسین کنیم. واقعا شما پدرید دیگه، از منبری های معروف هم تهران خودتون گفته بود بالا منبر که رفتم داشتم میرفتم تو خیابون دیدم که یک کسی تو هوای سرد بچه شیرخاره دستش هم توی میره بهر میگه. اون یعنی چی؟ نکنه یه کاری داره؟ من پیاده شدم اومدم سلام کردم، موقع شما توی سرما بچه ایجور چنی میرو خونه؟ گفت میخوام برم خونه، روم نمیشه. گفت چرا؟ من بچه سرما میکنه. گفت نه آقا، بچه هم حالش بد بود اومدم خونه. خانم گفت کجا بودی تا حالا؟ بچه همون خوب نیبازش. گفت بدش من، بغلش کردم دویدم رو به بیمارستان. رسیدم بیمارستان بچه مرد. موندم چی کارش کنم؟ الان بیام مامانش چی بگم؟ بگم بچه هم چی شده؟ مخصوصا آدم اگه خیلی غیرتی باشه خیلی میمونه توش، خیلی سخت میشه. برادرها خواهرها اینا کاری کردن که ابو عبدالله حسین پریشون شد. چند بار حضرت ابو عبدالله کربلا گریه کرده، خیلی عجیبه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. مهرت رب العالمين Yeah. بقا من ارزان نمیدم عزیز من انتخاب به جنت کویت به من دخن کویت را یکی از آقایون بود در قوم مورد توجه علما بود، به ویژه مرحوم آیت الله مصباح نسبت بهش حساسیت جدی داشت. می گفت جلوی شیخون قوم روز اربعین دیدم دارن جوونا سینه می زنن برا حسین. به ذهنم اومد یعنی آقا امام هست به اینا توجه داره. آخه بعضیشون تا دیشب گناه میکرده. گفت ناگهان دیدم آقا در برابرم سلام کرده. فرمود حسین آقا اینا برای کی دارن عزاداری میکنن؟ گفتم برای جد قریبتون حسین. فرمود مگه میشه اینا برای جد قریبم عزادار باشن؟ من از اینا غافل باشم. گفتم آقا اینا شما رو میبینن ولی نمیشناسن. فرمود همینجوره. گفتم چرا؟ فرمود آخه معصیت میکنه. عبارتشون اینه: چرا برادران یوسف که یوسف رو دیدن نشناختن؟ که من جواب ندادم، دیدم بی ادبی است، سکوت کردم. فهمون چون معصیتش کرده بودن. آقا 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 فرمود ایتینی به ولدی صغیر حتی ودوانگ کودک شیرخارم رو بدید میخوام باش ودا کنه. علی مریض نبود که، سالم بود. آقا آوردنش رو میگیم الان ترغم و غاب رضی آیا به این شیرخاره هم رحم نمی کنی؟ الا ترونم کیف یتلظا عطشا مگه نمی بینیدش چگونه تلظی می کنه؟ تلزی حالت ماهی رو میگن، میگن وقتی از آب بیرونش میاندازن دیدی بدنش تکون میخوره اگه به آبش بیاندازن برمیگرده، اما اگه بیشتر موند بیرون آب دیگه بدنش آروم میشه، این لبقای کوچولوش باز میشه بسته میشه. این حالته میگن تلزی، میگن اگه بندازیم تو آب دیگه بر نمیگرد. امام حسین میگو اگه آبش بدید میمیر، اگه آبش ندید میمیر. دلهای ما رو پیوند به امام عصر بفرما، ظهور اون عزیز بر ما منت بگذار، خدمتگزاران به اسلام رهبر عزیزمون یاری فرما، به درجات امام و شهدا بیفزا، شهادت در راهت نصیبمون بفرما، به محمد و آل محمد زیارت آقا عبدالله امام عصر شفاعتشون نصیبمون بگردان، مرزای اسلام امراض اخلاقی معنویمون شفا بده، لحظه ایم ما رو به خودمون وام گذار. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.